بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. با پایان گرفتن بحث ما در شناخت، اولین مقدمه از مقدمات اصول اعتقادات تمام شد و از امروز اگر حضرت حق ارادی کرده باشد، با مدد از ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم، شروع میکنم بیان دومین مقدمه از مباحث اصول اعتقادی رو که تحت عنوان بحث انسان شناسی مطرح می شود. این هم یک بحث مبسوطیه و باید از جهاتی بهش پرداخت. ما در سه جهت در این زمینه بحث میکنیم. جهت اول، تعریف انسان شناسی. جهت دوم، رویکرد ما در این مبحث علمی است، یعنی که ما از چه جهتی انسان رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. و جهت سوم، بیان این نکته است که بین انسان شناسی و اصول اعتقادات چه ارتباطی وجود داره. ما در جلسه گذشته ارتباط بین بحث شناخت رو با بحث اصول اعتقادات مطرح کردیم، در حالی که شاید در مدرسه های دیگر علوم اعتقادی وقتی میخوان بحث اعتقادات رو مطرح کنن از بحث خداشناسی مطرح میشه و هیچگاه شاید به بحث های شناخت نپردازن، اما ما دلیلش رو بیان کردیم و فکر هم میکنیم که این شیوه متقنی خواهد بود با توجه به نتیجه‌ای که انشاءالله خواهیم گرفت. خب، برای اولین گام، در طول تاریخ در همه جوامع بشری سه محور در اندیشه بشر مطرح بوده، یعنی تفکر انسان پیرامون این سه محور بوده، حالا یا همش با هم یا به طور مجزا، ولی سه محور اصلی هستند: خدا، انسان، جهان. سه محور اصلی. و وقتی انسان دقت میکنه ببینه همه پرسش های مهم و اساسی انسان ها پیرامون این سه محوره. همه پرسش ها و سوالات، اون هم نحوه مهمش، سوالات مهم و اساسی پیرامون این سه محوره. مهم و اساسی اندیشه ساز و اندیشه سوز. پاسخ به این مسائل هم و غم تمام اندیشمندان بوده. یکی از اون محورها انسان شناسی است که دانشمندان بسیاری در رشته‌های مختلف علوم، یه رشته نه، رشته‌های مختلف علوم، اینم نه از این اواخر، از دیر زمان مترصد پاسخ دادن به سوالات در محور انسان شناسی است. مترصد این معنا بودند که رازهای نهفته و معماهای ناگفته حقیقت انسان رو پاسخ بدند. ملوصف با تمام تلاشی که کردن، انسانشناس‌های مدرن و بزرگ به این نکته اعتراف کردند که ابزارهای بشری برای دستیابی به شناخت انسان کافی نیست و به دو گزاره خیلی اساسی رسیدن: یک، انسان موجود ناشناخته; دو، بحران انسانشناسی. این یک حقیقتی است که بزرگان در این رشته اعتراف کردند. ما هم به اندازه لزوم در این موارد ورود پیدا خواهیم کرد، نه خیلی زیاد، اونچه که لازم است. گام اول، تعریف انسانشناسی. ما انسانشناسی رو تعریف بکنیم، اقسام انسانشناسی رو بیان بکنیم، کرشته های مختلف علمی که تدوین شده است برای پاسخ به این مسئله، حد و حدودش برای شما عزیزان معلوم بشه، و بعد بگیم ما از انسان چه میخواهیم یا ما چه حقیقتی از انسان را میخواهیم. این بهتره. ما چه حقیقتی از انسان رو مورد بررسی و شناخت خود او قرار میدیم. اولا بحث‌های انسانشناسی زیر مجموعه علوم اجتماعی است که از اینجا به سایر علوم تسری پیدا میکنه. تعریف انسانشناسی: هر منظومه معرفتی که موضوع بررسی آن انسان، بعدی از انسان، ابعاد انسان و راه‌های زندگی انسان رو مطالعه میکنه، اون رو بهش میگن علم انسانشناسی. به خود انسان، بعدی از ابعاد وجودی انسان، یا کلی نگر باشن ابعاد وجودی انسان، یا راه‌های مطالعه زندگی بشر رو مورد نظر خودش قرار میده، این علم اسمش میشه علم انسانشناسی. اگر دقت بکنید، انسانشناسی دو تا، در واقع از تعریف انسانشناسی دو روی کرد به دست میاد: یک، پرداختن به حقیقت انسان; دو، پرداختن به زندگی انسان. این هر دو در رابطه با انسان هست، لذا زیر مجموعه علم انسانشناسی خواهد بود. این تعریف. اما اقسام: در یک قسم کلی ما انسانشناسی رو به دو بخش تقسیم می‌کنیم: انسانشناسی فیزیکی، یا به برخی از تعابیر که در بعضی از کتب می‌شود، چون این رو به این ترتیب بیان می‌کنم که این تعبیر دوم نارساست، اون اولی کامل تره. ممکنه برخی از آقایان این کتب رو در دست داشته باشن، یا بانوان محترم، میخوام بگم تفاوت داره. انسان شناسی فیزیکی اون تیتریه که مورد نظر ماست، یا جسمانی. خود انسان شناسی فیزیکی به دو بخش تقسیم میشه: انسانشناسی زیستی. ما اینا رو میگیم تا برسیم به اون اصل مطلب. همواره مقدمات برای ما چیه؟ حائز اهمیته، یعنی دقت کنید بهش که ما از چه دیدگاهی بخوایم وارد شناخت انسان بشیم. پس انسانشناسی فیزیکی یا جسمانی خودش به دو بخش تقسیم میشه: انسانشناسی زیستی، بخش دوم انسانشناسی فرهنگی. اما انسانشناسی زیستی، بذارید یکی یکی پیش بریم که خیلی اذیت نکرده باشیم عزیزان. انسانشناسی زیستی بخش اولش، انسانشناسی زیستی تکاملی. اینا چی کار بکنن؟ این دسته دانشمندان چی کار بکنن؟ که بهشون میگن انسانشناس زیستی تکاملی. چی کار بکنن اینا؟ اینا میان چگونگی تغییر، تکامل و تحول موجودات زنده را مورد بررسی قرار میدن. از کی؟ از مبدأ پیدایش تا کی؟ تا ظهور حیات انسان، تا بیابند منشأ پیدایش انسان رو. یک فرایند تکاملی رو جستجو میکنن. یکی از کسانی که در این زمینه خیلی شهرت داره و شاید دوستان عزیز حتی اگر لبخونی هم بکنی معلومی که برخی بهش اشاره میکنن، همون بله دیگه داروین هستش. او یک زیستشناس تکاملی است. حالا نظریش درسته یا غلطه مورد نقادی ما نخواهد بود الان لااقل، شاید در نچندان دور بهش اشاره بکنیم. خب اینها نوعان زیستشناس های تکاملی از دو زمینه علمی استفاده میکنن. ترابط و علوم رو دقت بکنید. یکی دیرینه شناسی، یعنی فسیل انسان‌ها رو بررسی میکنن. چه دیدید تو تلویزیون مثلا میگن یک فسیل یا سنگواره انسانی رو پیدا کردن مربوط به 3 میلیون سال قبل. اونو این آقایون مورد بررسی قرار میدن. و نخستی شناسی، این چه دسته از علمه؟ نخستی شناسی این در واقع مورد مطالعه قرار دادن گونه های مختلف حیوانات غیر از انسانه، سنگواره ها و فسیلواره های این تیپ از موجودات رو مورد بررسی قرار میدن که از مبدأ آغاز پیدایش در جهان خلقت بودن تا رسیده به زمان ظهور انسان. اینو بهش میگن زیستشناسی تکاملی. دوم زیستشناسی انسانیست. زیستشناسی انسانی در واقع در این شاخه علم از چگونگی پیدایش نژادها صحبت میکنن، عوامل گوناگونی که این نژادها رو مختلف کرده رو بررسی میکنه. چطور میشه یکی میشه نژاد مثلا فرض کنید سیاه، یکی میشه سفید، اینا چه اموری درشون تأثیر داشته؟ خود زیستشناسی انسانی به 3 علم تقسیم میشه. 3 گروه از دانشمندان در این زمینه فعالیت میکنن، نه همه انسانشناسن. گروه اول کالبد شناسیه، گروه دوم رشد شناسی انسانه، گروه سوم خود انسان شناسیه. پس به سه قسمت: کالبد شناسی انسانی، رشد شناسی انسانی و انسان شناسی ژنتیکی. اون که من گفتم خود انسان شناسی ژنتیکی، البته به این معنا که حقیقت انسان رو ما ژن بدونیم، اینا دستاوردها اون پزشکیه. در کالبد شکافی انسان شناسی چیکار میکنن؟ از سلول تا استخوان انسان رو مورد بررسی قرار میدن که چند تا سلول داره، چقدر اعصاب داره، چقدر حجم مغزشه، استخوانش چجوریه، در واقع آناتومی انسان رو میریزن وسط و یک مقدار درون شناسی هم میکنن، میزان سلسله اعصاب بشری رو مثلا کیلومترش رو تعیین میکنن. اینا در کالبد شکافی. رشد شناسی رسیدگی به عوامل است که از زمان کودکی تا حیات پایانی بشر هست. چه عوامل در رشد انسان عرض به حضورتون که تأثیر داره؟ یه علوم تغذیه که میبینید بعد اینها خیلی کارهای مهمی میکنن رشد انسانها رو، حیات انسانها رو. تغذیه میتواند طول عمر رو بالاتر ببره. البته بین الهلاله عرض بکنم تغذیه ممکنه بتواند، اینا به طور قطعی نیست، بخوام بگم که کسی با خدا در نمیتونه بیفته، قطعی نیست، ولی به طور غالبی این اتفاقا میفته. سلامت و بهداشت رشد شناسیه و انسان شناسی ژنتیک بررسی ژن‌های موجود در انسان است که موجب انتقال صفات از نسل‌های پیشین به نسل‌های پسینه. این مجموع انسان شناسی چی شد؟ فیزیکی، که شد زیست شناسی تکاملی، زیست شناسی انسانی. خود زیست شناسی انسانی تقسیم شد به کالبد شکافی، انسان شناسی ژنتیکی و انسان شناسی رشد. اینا مجموع فیزیک رو مورد بررسی قرار میدن. درست شد؟ بخش دوم انسان شناسی که مجموعه عدیده از علوم رو تحت زیر مجموعه خودش قرار میده، انسان شناسی فرهنگی است. انسان شناسی فرهنگی. در انسان شناسی فرهنگی اول باید تعریف کنیم انسان شناسی فرهنگی یعنی چی. ما در این تعریف به چی میخوایم برسیم؟ در این رشته از علم به چی میخوایم برسیم؟ در رابطه با انسان شناسی فرهنگی میگن به این که درباره همه اعمال انسانی در هر لحظه از تاریخ، از گذشته تا حال، همه اعمال انسانی در هر لحظه از تاریخ، از گذشته تا حال مورد مطالعه قرار میگیره برای رسیدن به چند تا چیز: جنبه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، روانی، جمعیت شناسی و اموری غیر از این، از قبیل خوراک، پوشاک، مذهب، خویشاوندی، آداب، قواعد زندگی. تمام رفتارهای زندگی رو در انسان شناسی فرهنگی مورد بررسی قرار میدن. حالا مثال بزنیم، میریم جلو و عرض میکنیم که کدوم یکی از شاخه های علمی به کدام یکی از این مباحث میپردازن. پس در انسان شناسی فرهنگی ما درباره فرهنگ های موجود، به خصوص فرهنگ های ابتدایی، چون معاصرش خیلی مورد بحث نیست، ولی در فرهنگ‌های ابتدایی اینا مورد بررسی قرار می‌گیره. خب خود این انسان شناسی فرهنگی سه تا زیرشاخه داره: زیرشاخه اول باستان شناسی. گاهی اوقات اینا رو نمیتونیم، حالا ببینید ما نمیخوایم بحثای دقیقش رو مطرح بکنیم که آیا اینها روش هستن یا محتوا هستن. باستان شناسی یک روش انسان شناسی فرهنگی است یا یک محتوای در واقع انسان شناسی فرهنگی است؟ خودش بحث دقیق مطابق مد نظر من نیست، ولی جا داره که آدم بحث انجام بده در جای خودش انشاءالله. حالا جاش دیگه ما نیستیم، چون ما بخوایم بگذاریم برسیم به اصل مطلب. ما با باستان شناسی چی کار بخوایم بکنیم؟ باستان شناسان به واسطه تاریخ غیر مکتوب میان اون فرهنگ ها رو تشخیص میدن. تاریخ چی آقا؟ غیر مکتوب. یعنی چی تاریخ غیر مکتوب؟ تاریخی رو که برای جواب بشری در نظر گرفتن، میگن جامعه بشری عمرش چقدره؟ من به یه سوال بکنم چقدره؟ خودم جواب میدم 30 میلیون سال. 30 میلیون سال. در 30 میلیون سال پیش انسان ظهور پیدا کرده. خب یه آدابی داره، یک سننی داره، یک رفتارهایی داره. میخوایم به این رفتارها برسیم، میخوایم به یه آداب برسیم که لااقل تفاوتها رو پیدا بکنیم. چه تفاوتی بین نسلهای امروزی با نسلهای 30 میلیون سال گذشته است؟ میخوایم اینو بهش برسیم. چی باید به این رسیدگی کنه؟ یک سری از دانشمندان بسیار انسان‌های صبور. دانشمند اصلا تو ذاتش هست که صبر. حالا اینا که باستان شناسی میکنن خیلی با صبورتر باشن. اینا از تاریخ غیر مکتوب استفاده میکنن. چرا هی میگیم تاریخ غیر مکتوب؟ چون تاریخ به دو قسمه. تاریخ مکتوب داریم، تاریخ غیر مکتوب داریم. تاریخ مکتوب سندها و مستندات هستند که نوشته شده. رجوع به این تاریخ مکتوب آداب و سنن رو پیدا میکنه. لکن گذشته تاریخ مکتوب به 5000 سال قبل میرسه. ولکن ما بخوایم از چند میلیون سال قبل صحبت بکنیم؟ 30 میلیون سال قبل. یعنی اولین تاریخ های سندها و مستندات تاریخی مکتوبی که موجود است مربوط میشه 5000 سال قبل. و حالی که ما بخوام از انسان های نخستین صحبت بکنیم، پس تاریخ مکتوبی وجود نداره. بلکه چه نوع تاریخی وجود داره؟ تاریخ غیر مکتوب وجود داره. خب مراد از تاریخ غیر مکتوب چیه؟ همین حفاری هاست که ما رو میرسونه به چی؟ به مقابر. شما راجع به ارهام صد صحبت، ارهام ثلاثه که صحبت میکنید، تاریخ داره؟ یا اینکه اینا میرن از اون چی که موجوده اموری رو در واقع حدس میزنن؟ دقت میفرمایید چه عرض میکنم. مقابر، نقاشی ها، عرض کنم حضورتون ابزارهای باقی مانده، ابزارهای باقی مانده در دورانهای پیش از تاریخ مکتوب حکایت از رشد فکری میکنه. در یک زمانی ابزار بسیار ابتدایی بوده، در یک زمانی ابزار شکل داشته، یعنی شکل طبیعی نبوده، یک شکل غیر طبیعی بوده، کاسه است، گلدونه، در یک زمانی از گل فراتر میره، میشه مثلا فرض کن فلز. خب اینها که تاریخ مکتوب نداره که، رجوع به این گونه تاریخ های غیر مکتوب تخصص باستان شناساست. این عزیزان با رجوع به این امور یک رابطه منطقی ایجاد میکنن و یک تاریخ نانوشته رو برای انسانهای گذشته چیکار میکنن؟ تدوین میکنن. و این منشأ تفکرات برای امروزی ها هم میشه. اگر از شما عزیزان سوال کردن فرق بین علم تاریخ با علم باستان شناسی چیست، به دو نکته اشاره میکنید دیگه. تاریخ استفاده کردن از منابع مکتوبه که به 5000 سال قبل برمیگرده، و حالان که باستان شناسان از منابع غیر مکتوبی استفاده میکنن که جوامع بشری رو تحلیل میکنه از 30 میلیون سال قبل، هم مدت زمان و هم نوع در واقع اون چیزی که ازش استفاده میشه. اونا از ابزار استفاده میکنن چون هیچ نوشته‌ای وجود نداره. این باستان شناسی. یکی از متخصصین باستان شناسی کلامش اینه، گراهام کلارک میگه باستان شناسی علم مطالعه زندگی پیشینیان برای بازسازی گذشته انسان، هویت بخشی میکنن به انسان. این باستان شناسا اگر درست پیش برن که بتوانن حقیقت انسان رو در حیات اولیه چیکار بکنن؟ تبیینش بکنن. درست پیش برن به این مطلب برسن. خب این علم اول از انسان شناسی فرهنگی. علم دوم زبانشناسیه. زبانشناسی هم مقوله دوم از انسانشناسی فرهنگی. یه قدری راجع به زبان صحبت بکنیم، اطلاعات پراکنده‌ای که متقن و موجوده. یک، 3000 زبان شناسایی شده. دو، زبان ترجمان فکره، گویای فکره. ما در حدیث داریم برای شناسایی افراد بذارید حرف بزنه، میگه حرف بزن تا بگم چجوری فکر میکنی. وقتی یه آدم اولی کلامی رو که میگه، فرض بفرمایید ماشین 200 میلیون تومانیه، این تفکرش تفکر دنیوی مادیه، تفکر داره میگه دیگه. وقتی مثلا نشسته همش داره راجع به فرض کنید موبایل صحبت میکنه، این موبایل اومده اون موبایل رفته، این ما خیلی تیزهوشتر از این معنا هستیم که از صحبت پیرامون موبایل مثلا بگیم ایشون خیلی به اصل ارتباطات اهمیت میده. نه شو یه موبایل اصل ارتباطات رو اثبات میکنه، حالا صحیحش البته تلفن همراست. خود اون تلفن هم ظاهرا مشکل داره. داره دیگه ها؟ خود اونم مشکل. اوه طرف داره دائما داره از این موبایل که الان مثلا این اومده تو بازار اون شده، این واقعا تفکر مده. تفکر مد بعد برمیگرده به یک جهانبینی سیاسی. تو حرف بزن تا همین رو توش کاری. پس زبان ترجمان فکره، زبان ترجمان فرهنگه، ترجمان فرهنگه. این دو، ما دو نوع زبان داریم، زبان حال، زبان قال. زبان حال حکایتگری از یک واقعیت به واسطه شرایط. من میدانم عزیز کسی از دوستان از دست رفته، بعد این حالت غم رو که میبینم میفهمم که حالت غم حکایت از علقه ایشان به اون عزیز میکنه. چیزی به من نگفته، ولی جولیده بودنش، مغموم بودنش، محزون بودنش حکایت از دلبستگی میکنه. حواس پرتی یه نفر که مثلا در دوران مثلا ممکنه 21 22 هستش، حواسش پرته 23 24 آدم بیفهمه که این دلبسته مثلا یک مخدره ای شده. چیزی هم نگفته ولی حواسش پرته. میگه مثلا فرض کن چایی بیار، لیوان خالی برات میاره. این زبان حاله. یا از امتحان کنکور اومده بیرون قه قه داره میخنده. خب خنده معلوم موفقیت دیگه، زبان حاله، حکایتگری. حالا البته آقا حاشیه زدن که ممکن است خراب کرده باشه. بله محیطیه دیگه، متقن که نیست محیطی. این زبان حاله. یه زبان داریم زبان قال. زبان قال همون زبان شفاهیه. قبلا هم بیان شده، الان هم بیان میکنیم، انسان به هر دلیلی که عزیزان میخواهند بپذیرند موجودی است مدنی، یعنی اجتماعی، مدنی یعنی اجتماعی. این اجتماعی بودن میتواند به هر دلیلی باشه، یا به فطرتش برمیگرده یا به نیازش برمیگرده که بر اساس قاعده استخدامه، یا به جبر برمیگرده. این هر کدومش طرفدارانی داره. بیان انسان ها طبیعتاً مدنی هستن، اجتماعی، یعنی طبیعتشون فرار از تنهایی، فرار از تنهایی. مثال هم زیاد داره. 10 دقیقه میخوای بری کوه، حالا 10 دقیقه که نمیری کوه، که بخوای بری تلفن میزنن خب فلانی میای با هم بریم. برای چی میخوای فلانی ببری؟ به فکر سلامتیش که نیستی که. اولا و به ذات میخوای تنها نباشی. حالا بعد با یک ادبیاتی میگه خب میخواستم مثلا تو هم در این خیر شریک باشی، ثواب داره مثلا که به سلامتی تو هم من توجه کردم. حالا یا بر اساس طبیعتشه یا بر اساس جبره، یعنی اصلا جبران انسان ها باید کنار هم باشن، یا بر اساس نیاز. خب بالاخره یک کسی میشه عالم پزشکی، یک کسی میشه عالم از بزرگتون مهندسی در رشته های مختلف علوم انسانی، بالاخره یکی بخواد از حق یکی دفاع بکنه. این همه انسان ها باید در کنار همدیگه قرار بگیره. من بخواب خونه داشته باشم باید مهندس باشه، بخواب سلامت داشته باشه باید پزشک باشه، اون دینشو بخواد باید روحانی باشه، اون چه ببین همه باید کنار هم قرار بگیرن. این دلیلش نیاز. این نیاز است که انسان‌ها رو کنار هم قرار میده. یا قدرت استخدام که حالا یه بحثی است که مرحوم عالم جلیل القدر علامه طباطبایی علی الله مقام شریف این معنا رو قبول دارن و اقوال دیگری که هست. به هر دلیلی، ما نمیخوام دلیلش رو بحث کنیم، به هر دلیلی انسان مدنیه در کنار هم. خب کنار هم بودن یک ارتباط رو میخواد. این ارتباط، این ارتباط برای یک هدفه. هدف اول، یعنی جهت اول هدف، این که من منویات و درون خودم رو، معلومات خودم رو در اختیار شما قرار بدم و از منویات و معلومات و درون شما اطلاع پیدا بکنم. اسمشو میذارن حس کنجکاوی، حس کنجکاوی. این سطح تنزلش در جامعه همون فضولی خودمونه. منتها این یک بحث علمیه ها، فضولی در جایی که به کسی ربطی نداره. غریزه کنجکاوی نمیشه بهش گفت، این یکی از شاخه های فطرت. حالا در فطرت راجبش صحبت میکنه. حالا به هر صورت میخوام منویات دیگری رو اطلاع داشته باشیم، چون نیاز من رو مرتفع میکنه و من هم میتوانم منویاتم در اختیار دیگری بذارم چون نیاز رو برطرف میکنه، یا بالجبر یا بالاستخدام یا به طبعه. ولی میخوایم از منویات هم بیگه خبردار بشیم. طرق مختلفی برای برقراری این ارتباط هست. طرق مختلفی وجود داره. طریق اول، راجع به اون معنایی که میخوایم صحبت بکنیم، اون معنا رو خودشو حاضر کنیم. من میخوام راجع به دستمال کاغذی صحبت کنم، دستمال کاغذی رو میارم اینجا. میخوام راجع به بلنگو صحبت کنم، بلنگو رو میارم اینجا. حاضرش میکنم، میام راجع به میخوام صحبت کنم. یکی از حاضر کردن خود اون معنای مورد نیاز. نارس، نارساس، ناقص. چون بسیاری از معانی رو نمیشه حاضر کرد. میخوام راجع به کوه دماوند صحبت کنم. نمیتونم برای شدن بینیم چیگه. دیگه ما رو ببر. خب حالا بردمت کنار دماوند. اگه بخوام راجع به ملک صحبت کنم باید چیکار کنم؟ ملکی که نمیتونم بیارمش، نمیتونم ببرمت، مرخص. پس ارتباط چی میشه؟ قطع میشه. حاصل کردن معنا ناقص، یعنی امکان نداره. استفاده از رمز، حالا رمزهای مختلف، مرس، دو تا خط بزن یه نقطه، این هم باز عمومی نشون همه بلد نیستن. رمزگشان میخواد، خودش پارادوکسه. تو یه رمزی رو نوشتی، باید یه چیزی هم بنویسی که رمزگشا باشه. اینم نارساس، یعنی برای یه عده مورد مصرفه، اونم در یه جهاتی که بخوان این معانی رو از هم دیگه چیکار بکنن یا از یه عده مخفی بکنن. یه بخشیش بخش استفاده از علائمه. علائم، علائم مثل استفاده کردن از این تابلوهایی که در راهنمایی رانندگی استفاده میشه. دیگه همه آقایون البته و بانوانه میگم بگیم که حالا فکر نکنن که همه اعضای حاضر در جلسه دیگه آیند در واقع امتحان آیین نامه شهری رو دادن و آشنا هستن که کدوم علامت دلالت بر ورود ممنوع بکنه، کدوم علامت دلالت بر بوق زدن ممنوع بکنه، کدوم علامت دلالت بر چه معنایی بکنه. همش هم هست، جدی هم نیست. چون شما در بوق زدن ممنوع بوق میزنی، با وجود ورود ممنوع میری. ولی خب اینم یه نحوه ارتباطه، باز هم این عمومی نیست. در یک سری از معانی اصلا امکان نداره، در معانی مجرده امکان نداره. شما چی و علامت خدا میخوای قرار بدی؟ توجه بفهمید. بعد همه حرفا میره توی بحث مفاهیم، نه توی بحث گزاره. با علامت شما گزاره نمیتونی صادر کنید. اینا رو توی شناشناسی انشالله در زیر مبارک دارید. یه بخش اشراقه، اشراقیات. یه رهوه ارتباط اشراقیات. خب اشراقیات هم عمومی نیست، چون تهذیب نفس میخواد. و با هم صحبت میکنیم، میگن مثلا فلانی سالک بالله با یک کسی دیگر از اولیاء الهی. البته عرض میکنم این هیچ دلالتی بر افرادی که در ذهن مبارکتون میاد، من حتی نمیدونم تو ذهن تو چی میاد، اما توی این بازار آشفته ما سالک و عالم و اینا خیلی کم داریم. در واقع توقفی بفرمایید. اونایی که با مشرب من آشنان میدانن که من وقتی میگم راجع به سالک دارم صحبت میکنم، راجع سلمان فارسی صحبت میکنم. این رو میدونی دیگه، ذائقه بنده دیگه بعد از چند سال هست. این تهذیب نفس میخواد. عمومی نیست. ولی اگر یه عده تهذیب نفس داشته باشن، وقتی میخوان با هم صحبت کنن دیگه اصلا با هم صحبت نمی کنن، فقط به هم دیگه نگاه میکنن. اشراقیاتشون، توجهاتشون به هم دیگه معانی رو چیکار بکنه؟ تبادل بکنه. از جمله یک داستانی رو مثال میزنن و اون داستان اینه. میگن یک کسی بخواست بره در حلقه فلسفه یکی از اساتید، ابراز کرد که من میخوام ورود در این حلقه درسی بکنم. استاد یک کاسه پر از آب جلوش گذاشت، یعنی که ظرفیت تکمیله دیگه نمیشه بیا. اونم خیلی رند بود، یه برگی رو برداشت گذاشت روی آب، یعنی ما خیلی اضافه حجم نداریم بس بیا. و این که آدم بفهمه این کاسه آب دلالت بر چی میکنه، خب این اشراق دیگه. ولی اگه کاسه آب بذارن جلوی هستالی بگه خب خیلی ممنون من تشنم نبود. اگر اون طرف مقابل وارد نباشه، برگو بذارن روی آب بگه آقا چرا آب خراب کردی؟ آن نمیخوردی نمیخوردی چرا خرابش کردی؟ این اشراقه که معناشو بفهمه چی دیگه، یعنی ظرفیت. ما خیلی ظرفیت شکن نیستیم. مراد چی؟ توجه فرمید. اما بهترین شکل برای ارتباط استفاده کردن از زبانه، اونم زبان قال. زبان قال استفاده کردن از اصوات و حروف در یک ساختار معین، اصوات و حروف در یک ساختار، به این میگن زبان شفاهی. ما اگر راجع به زبان شناسی صحبت میکنیم، میخوایم راجع به این مقوله صحبت بکنیم. خود این به سه بخش تقسیم میشه. یه نکته اینجا بگم تا برای بحث دوم که چند دقیقه بعد انشاءالله تشکیل خواهند شد آماده باشید، و اون این که ما در زبان شناسی، در زبان شناسی عرض به حضور انورتون، زبان شناسی در واقع انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه زبان شناسی، ما یه علامت داریم، یه نشانه. یه علامت، یه چی آقا؟ نشانه. یه حقیقتی داریم، یه معنایی داریم. اون چیزی که دلالت بر اون معنا میکنه گاهی علامته، گاهی نشانه است. من میبینم طرف داره زار زار گریه میکنه، این حالتش میشه علامت گریه. ولی وقتی بخوام گزارش بدم که فلانی گریه میکنه، از واژه گریه کردن استفاده میکنم، این میشه چی؟ نشانه. باز ما در زبان شناسی از چی استفاده میکنم؟ از نشانه ها. حروفی که، اصواتی که معتمد بر زبان، بر مخرج زبان هستن و از نوع خاص حنجره انسان، این اصوات حروفی رو بسازه و طبق شکل خاص بیرون میاد. الف، ب، ت، س، جیم، درست شد؟ ما بخواهیم راجع به این صحبت بکنیم. قسم دوم از انسانشناسی فرهنگی، انسانشناسی چیه؟ زبانشناسیه. یه چند دقیقه رو ما استراحت بدیم، جلسه بعدیمون تقریبا چند دقیقه بعده. اما قبل از اینکه متفرق بشید، نکته رو از باب توصیه خدمت اعضا عرض بکنم. من برای شرکت در جلسات تبلیغی هیچ وقت کسی رو دعوت نمی کنم، فقط اطلاع رسانی می کنیم. اون سیستم پیامکی ما اطلاع رسانیه که یه همچی اتفاقی قراره بیفته. توجه می فرمایید، قراره بیفته. اما یه نکته رو خدمتتون عرض می کنم. در یک شنبه شب، شب نیمه شعبان ما احیا میگیریم. من دعوت میکنم برای اون احیا، چون این احیا سرنوشت ساز است. در سالهای گذشته که من راجع به این احیای شب نیمه شعبان صحبت کردم، عرض کردم که ما در ماه مبارک رمضان شب قدر داریم. در شب قدر ماه مبارک رمضان ما در واقع مقدراتمون چی میشه؟ تایید میشه و ان شاء الله خداوند در طول سال همون مقدرات ما رو چیکار بکنه؟ ان شاء الله فوق رغبت برآورده میکنه. لکن یه نکته وجود داره و اون این که این مقدرات برای اینکه تایید بشه باید به دست خداوند هم در شب نیمه شعبان به دست خدا میرسه. توجه فرمودین؟ یعنی شما با شرکتتون در احیای نیمه شعبان پیشنویس مقدراتون رو به حضرت حق ارائه میدهی، در شب 19 هم، شب 21 هم، شب 23 هم مترصدید با یک شکلی تایید و امضاشو بگیرید. هر کسی که در شب نیمه شعبان شرکت نکرده نمیتواند خیلی هم منتظر باشد که مقدراتی براش حاصل بشه، چون چیزی رو ندادی که. توجه بفرمایید، این رو مترصد باشید که در احیا شرکت بکنید. شب نیمه شعبان شب قدر اهل بیت است. شبهای 19 و 21 و 23 در ماه مبارک رمضان شب قدر پیامبر عظیم الشأن اسلام است. هر دو یک ویژگی مشترک دارن، هر دو نزول قرآن درشون اتفاق افتاده. در شب قدر ماه مبارک رمضان قرآن کتابش و در شب نیمه شعبان قرآن حیاتش، وجود نازنین حضرت صاحب الامر. روح و وجود قرآن در شب نیمه شعبان، این قرآن ناطق و اون قرآن صامت نزول دارن، لذا این اشتراکات وجود داره. مضاف به اینکه ما در شبهای که راجع به شب نیمه شعبان صحبت کردیم پیرامون این نکته مفصلا توضیح دادیم که احیای شب نیمه شعبان به دستور حضرت باقر و حضرت صادق علیه السلام است. منبعش هم در کتاب شریف اقبال هست. و از صورت تا چند دقیقه دیگه که خواهیم قسمت دومش رو بیان خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.